قلمرو رفاه.
سلام، پادکست رادیو نان را میشنوید. این بخش به کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران اختصاص دارد. برای شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به سایت قلمرو رفاه سر بزنید. در قسمت قبل بخش اول از مقاله همگرایی اصناف و پیشه‌وران با جنبش کارگری در ایران از 1918 تا 1923 را به قلم حجت فلاح تودکار شنیدیم و دیدیم که چگونه کارگران چاپخانه در سالهای پس از جنگ جهانی اول نخستین هسته‌های جنبش کارگری نوین ایران را ساختند و اعتصاب‌های موفقشان دیگر صنوف را هم به فکر ایجاد اتحادیه انداخت. به تدریج پیشه‌وران سنتی از نانوایان و کفاشان تا کارگران بافنده و کارگران ساختمانی به این موج پیوستند و در کنار هم شورای عمومی کارگران متحد را ایجاد کردند. نهادی که مبتنی بر ترکیبی از آموزه‌های سوسیالیستی، سنت‌های صنفی و مناسک مذهبی بود. رشد این جنبش با کشاکش سیاسی دوره پسا کودتای 1299 گره خورد، جایی که فشارهای حکومت نظامی، سرکوب مطبوعات و اعتراضات اصناف فضای تهران را پرتنش کرده بود. با تشدید رویارویی رضاخان با مطبوعات و اتحادیه ها، اختلاف ها اوج گرفت و حتی به بسط نشینی سردبیران و حمایت گسترده اصناف از آزادی خواهان کشید. در ادامه بخش دوم این مقاله را با ترجمه مهسا جزینی می‌شنوید.
تنش‌های کارگری و اصنافی و روی کار آمدن قوام السلطنه. فعالیت اتحادیه کارگران باعث بیداری و آگاهی کارگران و شاگردان مغازه‌ها شده بود. این مسئله مبنای درگیری و رویارویی بین شاگردان و سران اصناف شد. در اواسط ژوئن 1922، اواخر خرداد 1301، روزنامه حقیقت از یک درگیری بین شاگردان و کارگران نانوایی با کارفرمایانشان گزارش داد. در بستر افزایش درگیری‌ها در ساختار سلسله مراتبی اصناف، نمایندگان اصناف و بازاریان در اواخر ژوئن، اوایل تیر 1301 به مجلس رفتن تا در مورد این مسئله در ارتباط با عوارض اضافی درخواستی از سوی صاحبان مغازه ها شکایت کنند. روزنامه حقیقت حتی پا را از این فراتر گذاشت و ادعا کرد چرا نباید بنویسیم و بگوییم که جنبش اشرافی و ضد آزادی آقای مشیرالدوله باعث سقوط کابینه اون شد. سپس این روزنامه مدعی شد که مشیرالدوله با آزادی مطبوعات مخالفه. در مقابل انتقاد از برخی اقدامات سردار سپه علیه آزادی رو تهمت و افترا علیه اون دونست و ادعا کرد که دلیل چنین نگرش هایی این است که او اشرافی نیست، رعیت ندارد، زمین ندارد و لقب ندارد. این دیدگاه سطحی و شکلی که ماهیت طبقاتی رضاخان رو به صفات شخصی و ویژگی های فردی اون تقلیل میداد و البته هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداشت، زمینه را برای منفعل ساختن اتحادیه کارگری در دوران به قدرت رسیدن رضاخان فراهم کرد که این سرباز و عضو سابق بریگاد قزاق را که اکنون در هماهنگی با سیاست‌های امپریالیستی بریتانیای کبیر وارد عرصه قدرت شده بود به دولت مردی چون مشیرالدوله ترجیح دادند. اتحادیه کارگران که بر کارگران، صنعتگران و گروهی از کسبه نفوذ داشت روز به روز بیشتر باعث تضعیف قدرت سران اصناف از جمله بناکار و خرازی می شد. این امر به جایی رسید که رؤسای اصناف تصمیم گرفتند با گرد هم‌آوری هواداران خود به مقابله با اتحادیه‌های کارگری بپردازند. روزنامه حقیقت به این موضوع در مقاله‌ای با عنوان دوباره دست فروش‌ها اشاره کرد و نوشت که حامیان بناکار و خرازی به رفیق میرزا غلام حسین نماینده صنف بزازان حمله کردند. قوام السلطنه و ممنوعیت مطبوعات. فعالیت‌های اتحادیه کارگران باعث بیداری و خودآگاهی در کارگران و شاگردان مغازه‌ها شد. این مسئله مبنای درگیری و رویارویی بین شاگردان و رؤسای اصناف شد. در اواسط ژوئن 1922، اواخر خرداد 1301، حقیقت گزارشی از درگیری بین شاگردان و کارگران نانوایی با کارفرمایانشان منتشر کرد. در بستر افزایش درگیری‌ها در سلسله مراتب اصناف، نمایندگان مشاغل و اصناف در اواخر ژوئن اوایل تیر 1301 برای شکایت از مالکان مغازه‌ها که دنبال افزایش اجاره بها بودند به مجلس رفتند. پس از سقوط کابینه مشیرالدوله، قوام السلطنه در تاریخ 18 ژوئن 1922 27 خرداد 1301 به قدرت رسید و تا اواسط ژانویه 1923 اواخر دی 1301 در این مقام باقی ماند. او این بار با تشکیل کابینه در عرصه سیاست خارجی قصد داشت قراردادهایی با شرکت‌های نفتی آمریکایی امضا کند و آمریکایی‌ها را وارد صحنه سیاسی ایران نماید. این سیاست با انتقاد روشنفکران و مطبوعات چپگرا مانند روزنامه اقتصاد ایران مواجه شد. در حوزه امور داخلی قوام برنامه دو مرحله‌ای را دنبال کرد. گام اول این بود که لایحه ارائه شده توسط هیئت منصفه مطبوعات به مجلس برای تصویب محدودیت‌های قانونی برای مطبوعات مستقل و آزاد ایجاد کند. گام دوم نیز جلوگیری از به قدرت رسیدن رضاخان بود. برای پیشبرد گام اول برنامه‌اش، قوام تصمیم گرفت روزنامه‌های مانند اقتصاد ایران را که منتقد سیاست خارجی دولت بودند توقیف کند. او نقشه خود را آغاز کرد، اما این امر واکنش گسترده جنبش کارگری را برانگیخت. اتحادیه کارگران چاپ و نساجی دست به اعتصاب زدند. البته مسئله دستمزدهای پایین نیز در اعتصاب کارگران نساجی مؤثر بود. توزیع ناعادلانه سفارشات دولتی نیز در اعتصاب کارگران چاپخانه نقش داشت. اما به هر دلیلی که شروع شدند، این اعتصابات با توقیف روزنامه اقتصاد ایران همزمان شد که در نهایت انتشار خود را از سر گرفت. این روزنامه پس از انتشار 30 شماره در روز چهارشنبه 30 اوت 1922، هفته شهریور 1301 توقیف و با 31 شماره در روز پنجشنبه 14 سپتامبر 1922 22 شهریور 1301 انتشار خود را از سر گرفت. در همان شماره روزنامه لغو توقیف یکی از فتوحات ملی در راه اجرای قانون اساسی مملکت تلقی شد. مطبوعات مستقل به مبارزه خود علیه لایحه هیئت منصفه ادامه دادند و از آن با عنوان قانون نفی آزادی یاد کردند. رضاخان که نظامی‌ها را در رأس اداره تهران و چندین ولایت از جمله آذربایجان مستقر کرده و به طور گسترده‌ای در امور سایر وزارتخانه‌ها دخالت می‌کرد، برخی از نمایندگان مجلس چهارم را خشمگین ساخت. به دستور او، درآمدهای اداری مالیات‌های غیر مستقیم و عواید اداری کل اراضی دولتی کشور و مالیات مواد غذایی تهران که از مردم جمع‌آوری می‌شد، بدون واریز به خزانه‌داری کل مستقیماً به وزارت جنگ تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، محدودیت‌هایی که بر مطبوعات اعمال شده بود و ضرب و شتم میرزا هاشم خان محیط مافی سردبیر روزنامه وطن که مخالف اقدامات وزارت جنگ بود، نمایندگان را وادار به واکنش کرد. بدین ترتیب در جلسه در 5 اکتبر 1922، 12 مهر 1301 میرزا محسن معتمد التجار نماینده تبریز و سید حسن مدرس نماینده تهران از وزیر جنگ انتقاد کردند. مدرس پس از انتقاد از حرص و طمع رضاخان چنین نتیجه گرفت: نظر من در مورد وزیر جنگ این است که محاسنش بر معایبش فزونی دارد. ما باید تلاش کنیم عیوب او را رفع کنیم و خصایل مفیدش را به نفع کشور افزایش دهیم. معتمد التجار در سخنرانی طولانی خود ضمن بیان اهداف و آرمانهای مشروطیت به سکوت نمایندگان در برابر قانون شکنی اعتراض کرد. او یادآور شد که مردم از سکوت مجلس و نمایندگان آن گله کردند و افزود آنها بدون هیچ مجوز قانونی روزنامه ها را تعطیل می کنند و سردبیرانشان را دستگیر، زندانی، تبعید، آزار و اذیت و ضرب و شتم می کنند. چرا؟ چون از ظلم و ستم بیش از حد و سوء استفاده ها انتخاب افراد نالایق برای مشاغل دولتی، اختلاس و هزاران عمل زشت دیگر انتقاد کرده و راه درست را به مقامات دولتی نشان دادند. او همچنین از وزارت جنگ انتقاد کرد و اظهار داشت در قانون اساسی کارها تقسیم شده و هر وزیری مسئول کار خودش است. آیا این موضوع در اینجا رعایت می شود؟ معتمد و تجار ضمن خطرناک خواندن این وضعیت متذکر شد که مجلس باید هرچه سریع‌تر دولت، رهبران و مقامات کنونی را احضار کند تا آنها را وادار به رعایت قوانین اساسی کشور کند و هر یک از وزرا را وادار سازد تا در حوزه‌های اختیارات و ادارات مربوطه خود به طور جدی به اصلاحات بپردازند. معتمد و تجار همچنین خواستار برچیده شدن رژیم‌های نظامی از پایتخت و سایر مناطق شد و از وزرا خواست به اصلاحات بپردازند و افزود باید به دولت هشدار داد و آن را مجبور کرد که قانون اساسی کشور را به شدت رعایت کند و بر اجرای قانون مصوب مجلس نظارت داشته باشد. او همچنین وضعیت آشفته کشور را که بخش عمده آن محصول اقدامات وزیر جنگ بود به طور کامل مورد انتقاد قرار داد و در پایان پیشنهاد کرد که هیئتی از سوی مجلس برای بحث و گفتگو درباره وضعیت کنونی کشور با وزرای داخلی و ارائه راه حل تعیین شود. ما هیچ اطلاعی درباره واکنش‌های شورای عمومی کارگران متحد، اتحادیه‌های کارگری، اصناف و صنعتگران در قبال این تحولات نداریم. اما روزنامه چپگرای اقتصاد ایران ضمن دفاع از انتقادات نمایندگان علیه وزیر معظم نوشت که حالا که نظامی‌ها قدرت را در دست گرفتند، یک دولت پنهان دیگر در داخل وزارتخانه‌های اصلی مثل دارایی، دادگستری و وزارت کشور به وجود آمده است. وقتی که نظامی‌ها ناگهان بخواهند با کمک آدم‌های ساده، حتی با شکستن قانون به هدف‌هایشان برسند، این وضعیت چیزی جز دیکتاتوری نظامی نیست. رضاخان از سخنرانی‌های معتمد و تجار و مدرس خشمگین شد و استعفای ساختگی خود را به فرماندهان نظامی ابلاغ کرد. در واکنش به این اقدام، واحدهای نظامی در مقابل مجلس راهپیمایی کردند تا نارضایتی خود را از سخنان دو نماینده نشان دهند. محمد تقی بهار، ملک‌الشعرا، درباره این حادثه نوشت: مسیر همه این واحدها مشخصاً طوری تعیین شده بود که از جلوی درب بهارستان عبور کنند. از ولایات نیز فرماندهان نظامی ارتش تلگرام‌های تهدیدآمیزی به پایتخت مخابره کردند و از محمد حسن میرزا ولیعهد خواستند تا رضاخان را مجدداً به وزارت جنگ منصوب کند. سرانجام آنها او را متقاعد کردند که استعفای خود را پس بگیرد. پس از آن او در جلسه مجلس حاضر شد و لغو حکومت نظامی را اعلام کرد. میرزا حسین خان پیرنیا، مؤتمن الملک، رئیس مجلس نیز به نمایندگی از سایر نمایندگان به خاطر خدمات رضاخان در ایجاد امنیت در کشور تشکر کرد. پس از این واقعه روزنامه اقتصاد ایران به مبارزه‌اش علیه قوام ادامه داد و اشاره کرد که اگرچه دیکتاتوری نظامی رضاخان از میان رفته است، در عوض قوام السلطنه در عرصه سیاسی به دنبال یک دیکتاتوری شخصی است. سلیمان میرزا و همکارانش در مجلس برخلاف مدرس و حلقه او به دنبال استیضاح قوام و سقوط کابینه‌اش بودند. همانطور که مشخص شد، درگیری بین نمایندگان طرفدار و مخالف قوام به خارج از مجلس کشیده شد و تهران به صحنه مشاجره جاری میان این دو جناح تبدیل شد. هواداران کابینه قوام و گروهی از دنبال روان وی در مسجد جامع تهران گرده هم آمدند. رهبران این گرده همایی که همان سران اصناف مذکور، بنکدار، رزاز و خراز بودند، با سلیمان میرزا و همکارانش درگیر شدند. آنها سپس از 20 مهر 1301 تا 27 مهر 1301 به مدت چندین روز بازار تهران را تعطیل کردند و در مجلس جمع شدند تا علیه سلیمان میرزا و دیگر مخالفان قوام شعار دهند. در واکنش به این اقدامات، شورای عمومی کارگران متحد تهران بیانیه‌ای علیه حامیان کابینه قوام با عنوان بازی‌های توطئه و دسیسه هنوز به پایان نرسیده همچنان ادامه دارد منتشر کرد. آنها به خواننده یادآوری کردند که هواداران قوام در مجلس کلاه عوام فریبی بر سر گذاشتند و فریاد یا اسلام یا شریعت سر می‌دهند و تصمیم گرفتند که ملت را نسبت به نماینده‌ای درستکار، صمیمی و پرهیزکار چون سلیمان میرزا که هرگز فریب خارجی‌ها را نخورده است، بی‌اعتماد و بدبین سازند. اقتصاد ایران با اشاره به تجمع مجلس جامع یادآور شد. علمای اسلام و واعظان محترمی که کاملا از این واقعه بی‌خبر بودند، درگیر شدند و به نام دین آنها را از خانه هایشان بیرون کشیدند و مجبور به رفتن به مسجد جامع کردند تا به مرتجعین کمک کنند. اتحادیه کارگران نیز معتقد بود که پرده فریب برداشته خواهد شد و حقیقت امر بر علما و روحانیون آشکار خواهد گشت و سیاست‌های رنگارنگ و فریبکارانه قوام السلطنه افشا خواهد شد. کارگران به حامیان قوام گوشزد کردند که اتهامات بیدینی در واقع برازنده خود آنهاست. برخلاف شما، آزادی خواهان مسلمانند و از حامیان اسلام و مسلمانان هستند. شما می خواهید فرامین گلادستون، یعنی سیاستمدار امپریالیست بریتانیا ویلیام اوارد را با به زمین انداختن عمامه هایتان، یعنی کنایه از ابراز خوشنودی است و هزاران روش دیگر به اجرا درآورید و به نام اسلام اسلام را محو کنید. اما برخلاف شما، آزادی خواهان می خواهند حقیقت اسلام را به مردم و شما خائنان فریبکار نشان دهند. کارگران همچنین خطاب به مردم ایران اعلام کردند که این جنگ جنگ میان اسلام و بیدینی نیست، بلکه جنگ میان آزادی و ارتجاع است، زیرا طرفداران قوام می خواهند آزادی خواهان را به نام اسلام خفه کنند. آنان ضمن اعتراض به تعطیلی بازار تهران که به گفته آنها آنان را از کسب و کار محروم کرده بود، اظهار امیدواری کردند که این خساراتی که از توطئه‌های قوام السلطنه بر ما وارد شده به زودی توسط خود او جبران گردد. علاوه بر این اشاره کردند که بازار نه به دست بازاریان بلکه در نتیجه فشار مشتی عوام فریب فرومایه تعطیل شده است. کارگران ضمن حمایت از اقلیت وکلای مجلس به رهبری سلیمان میرزا مجازات روزنامه‌هایی را که مقالاتی بر ضد دین می‌نوشتند خواستار شدند. در پایان بیانیه این شعارها نوشته شده بود: زنده باد اسلام، زنده باد دین محمد، زنده باد آزادی خواهان، زنده باد اقلیت فداکار، زنده باد سلیمان میرزا، زنده باد سایر وکلای صالح، زنده باد کارگران جهان، مرگ بر مرتجعین شیطانی، نابود و منقرض باد خائنین شریر. اما واقعیت این بود که جنای طرفدار قوام و وکلای چون مدرس نه تنها در میان رؤسای اصناف صاحب نفوذ بودند، بلکه در بین اتحادیه‌های کارگری نیز طرفدارانی داشتند. این مسئله باعث درگیری و نزاع فیزیکی میان کارگران شد. شکرالله مانی در گزارش خود نوشت: تعدادی از نمایندگان شورای عمومی کارگران متحد با مرحوم مدرس و سایر وکلای مرتجع مجلس ارتباط داشتند. کشمکش میان ارتجاع و آزادی بر جمعیت کارگری تأثیر گذاشت و باعث ایجاد دشمنی و نفاق در میان نمایندگان عمومی شد. مانی اضافه کرد: مرحوم مدرس و همکارانش به کمک دولت عده اوباش و بیسواد از دست فروشان میوه میادین پنجگانه تهران و گروهی از کسبه مرتجع بازار را جمع کرده و علیه روزنامه حقیقت سازماندهی نمودند. سپس حملاتی تحریزی شد و به اتحادیه کارگران و فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی آنان حمله کردند. با این وجود تلاش‌های سلیمان میرزا و جناح حزب سوسیالیست مجلس و همراه چند وکیل دیگر زمینه را برای سقوط دولت قوام فراهم کرد که در تاریخ 15 فوریه 1923 25 بهمن 1301 کابینه مستوفی الممالک میرزا حسن آشتیانی جایگزین آن شد. دوره مستوفی که دولتش تا 15 ژوئن 1923 24 خرداد 1302 بر سر کار بود، مصادف شد با آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس پنجم. کارگران و صنعتگران نیز به پا خواسته و به این معرکه پیوستند. احزاب سیاسی چپگرا و همچنین سازمان‌های کارگری و صنفی تهران و سایر شهرها مصمم شدند تا نمایندگانی را به مجلس بفرستند که به پیشبرد اهداف آنها کمک کنند. در بیانیه‌ای که در آوریل 1923 فروردین 1302 منتشر شد، اتحادیه کارگران داروسازی تهران، کارگران و زحمتکشان مردم ایران را به طور عام و مردم تهران را به طور خاص مخاطب قرار دادند. آنان ضمن برشمردن ویژگی‌های عصر حاضر، ویژگی اصلی این عصر را مبارزه میان سرمایه‌داران و کارگران دانسته و راه آزادی طبقه زحمتکش را به دست گرفتن زمام مجلس و دادن کرسی وکالت به همجنسان خود برشمردند. کارگران داروسازی که نگران تأثیر تبلیغات کاندیداهای مخالف آرمان‌های کارگری بودند، به کارگران و زحمتکشان هشدار دادند فریب انگل‌های اشرافیت را نخورید و با دست خود تیشه به ریشه خیش نزنید. آنها همچنین کارگران را عامل توسعه کشور و افزایش ثروت آن دانستند. رفقای کارگر، مملکت شما جز به دست خودتان آباد نمی‌گردد. ثروت جز به مسایه شما در کشور تولید نمی‌شود و استقلال جز به فداکاری شما دوام نمی‌یابد. در این دوره اتحادیه‌های کارگری و اصناف از طریق حمایت روزنامه کار تلاش خود را صرف آشکار ساختن چهره واقعی کسانی کردند که آنها را ضد کارگر می‌دانستند، مانند سید ضیاءالدین، قوام و مدرس، و تنها شاهزاده سلیمان میرزا و رفقای صالح او را تایید می‌کردند. کارگران و صنعتگران همچنین روز 2 می 1923 11 اردیبهشت 1302 را مانند سال قبل با ترک کار گرامی داشتند. علاوه بر این اتحادیه های آنها از دولت مستوفی که روزنامه کار آن را کابینه ملی می‌خواند دفاع کردند و مخالفان آن را محکوم کرده و مدرس را سردسته مرتجعی نامیدند. مدرس و یارانش تلاش کردند تا قوام را به قدرت بازگردانند. با این حال نه تنها این تلاش ها شکست خورد بلکه قوام نیز پس از فاش شدن توطئه‌ای که طبق آن او و چند نفر دیگر متهم به طهریزی برای ترور رضاخان کرده بودند به اروپا تبعید شد. هرچند که بهار این توطئه را ساختگی می دانست. در همین حال اتحادیه کارگران ساختمانی تهران قصد داشتند روز جمعه 16 ژوئن 1923 25 خرداد 1302 مجلس یادبودی برای گرامی داشت سید حسین کزازی وکیل سابق کرمانشاه که در شامگاه 6 ژوئن 15 خرداد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده بود برگزار کنند. اما ظاهرا این مراسم به دلیل ممنوعیت برگزاری چنین تجمعاتی لغو شد. زیرا این اتحادیه اظهار داشت که مرتجعین از تشکیل مجامع جلوگیری نموده و مانع نطق و کنفرانس و میتینگ شدند. لذا شورای اتحادیه تصمیم گرفتند امروز در مسجد شاه برای شهید کزازی یک دوره ختم قرآن بگذارند. ولی با این فشارهای پی در پی به روز مقتضی موکول شد. با وجود این اصناف، صنعتگران، کارگران و اقشار مختلف جامعه ایران در اعتراضات دیگری شرکت کردند. به عنوان مثال در پی وقایعی که در عراق رخ داده و منجر به تبعید علمای شیعه به ایران شده بود، مجمعی در مسجد شاه برگزار شد که در آن توماری علیه ظلم و جور انگلیس با حدود 2000 امضا تنظیم و به جامعه ملل ارسال شد. جدا از این فعالیت‌های سیاسی، اصناف و صنعتگران برای مسائل اقتصادی نیز دست به اعتصاب زدند. در یک مورد، اعضای صنف کفاشان به افزایش اجاره بهای مغازه‌ها که صاحبان آنها به طور دوره‌ای آن را بالا می‌بردند، اعتراض کردند. در 17 سپتامبر 1923، 25 شهریور 1302، آنها کار خود را تعطیل کردند و بیش از 300 کفاش از تهران به وزارت عدلیه رفتند، جایی که از مالکین مغازه ها شکایت می نمودند و رئیس الوزراء به آنها توصیه نمود که با انتخاب دو نماینده مطالب و اعلامیه‌های خود را به ما برسانند. در این زمان مصطفی جای خود را به مشیرالدوله داده بود که در 15 ژوئن 1923، 24 خرداد 1302 به قدرت بازگشته بود. با این حال کابینه مشیرالدوله نیز به دلیل حرص رضاخان برای کسب قدرت بیشتر دوام نیاورد. سرانجام احمدشاه حکمی مبنی بر تشکیل کابینه به رضاخان داد و خود به اروپا رفت و هرگز باز نگشت. در 28 اکتبر 1923، 5 آبان 1302، رضاخان کابینه خود را تشکیل داد و سلیمان میرزا اسکندری رهبر حزب سوسیالیست را به وزارت معارف منصوب کرد، در حالی که برخی از همکاران او نیز به مناصب زیر گمارده شدند. میرزا قاسم خان سور اسرافیل وزارت داخله، امان الله خان اردلان عز الممالک وزارت فواید عامه و تجارت، خدایار خان امیر لشکر وزارت پست و تلگراف. این نشان می‌دهد که رضاخان به دنبال جلب حمایت حزب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری بود. دو روز پس از تشکیل کابینه او برنامه دولت خود را چنین به مردم اعلام کرد: من هرگز به بیان یک سلسله کلمات پرزرق و برق و فاقد حقیقت اعتقاد نداشتم. همیشه معتقد بودم که حقیقت را باید با
اعمال صحیح
گفت نه با گفتار. وی در این اعلامیه برنامه خود را در دو ماده خلاصه کرد: حفظ حقوق مملکت و اجرای قانون. در اعلامیه دوم که چند روز بعد در 13 نوامبر 1923 21 آبان 1302 منتشر شد، او عوامل مخرب کشور را چنین نام برد: در ادوار انحطاط دو سلسله بدبختی ها همیشه بر سر ملت و مملکت فرود می آید که اگر پیشبینی فوری و جلوگیری عاجل از آن به عمل نیاید، هر یک از آنها برای اضمحلال اساس ملیت و قومی هر ملتی کفایت می کند و آنها را به دورترین درجه تجزیه می رساند. 1. اخلال نظم و فقدان امنیت داخلی. 2. افکار هرج و مرج طلبانه و تفرق عقاید و اخلاق. روزنامه طوفان به مدیریت فرخی یزدی معتقد بود که مفاد این اعلامیه اگرچه شایسته تقلیص است، اما تنها توسط دولتی قابل اجرا خواهد بود که از اجرای افکار بیگانه خودداری نماید. رضاخان معتقد بود که به لطف کوشش‌های چند سال اخیر مشکل اول اخلال نظم برطرف شده است، اما مشکل دوم یعنی افکار هرج و مرج طلبانه همچنان سر جایش است. او دلیل این امر را وابستگی به اصول خارجه می دانست. برای از بین بردن تفرق عقاید اولین قدمی که برداشت دخالت در روند انتخابات مجلس پنجم بود. به این ترتیب اسامی وکلایی که از صندوق‌های رأی بیرون آمدند در راستای دستورات او از پیش تعیین شده بودند. رضاخان پیشتر در مذاکره با سر پرسی لورین وزیر مختار بریتانیا در تهران از مجلس چهارم ابراز ناامیدی کرده و افزوده بود که باید منتظر پایان دوره آن ماند و در آن زمان مواظب شود تا مجلس صحیحی انتخاب شود. اگرچه چهره‌هایی چون سید حسن مدرس، محمد مصدق، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مستوفی الممالک و چند تن دیگر از دولتمردان مشروطه‌خواه و مستقل در تهران انتخاب شدند، اما نتایج انتخابات در ولایات و ایالات ترتیب دیگری داشت. به گفته بهار، وزارت جنگ ولایات را به دست آورد و نفوذ فرماندهان ارتش انتخابات را فاسد ساخت. همچنین یحیی دولت‌آبادی معتقد بود که رضاخان می‌خواست وکلای مجلس کسانی باشند که با سیاست شخصی او موافق باشند. مجلس پنجم در 12 فوریه 1924، 22 بهمن 1302، با سخنرانی ولیعت محمد حسن میرزا افتتاح شد. این مجلس به دلیل مداخله فرماندهان ارتش رضاخان در انتخابات مملو از طرفداران او بود. در همین زمان بود که زمزمه‌های جمهوری خواهی هم مطرح بود که هدفش جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری، حزب سوسیالیست، اتحاد جماهیر شوروی و گروه‌های روشنفکر طرفدار جمهوری برای رضاخان بود. حامیان رضاخان در مجلس مصمم بودند که موضوع تبدیل سلطنت به جمهوری را تا بهار 1924، آغاز 1303 حل و فصل کنند. رضاخان در مقام رئیس الوزراء در تلگرافی که در 23 فوریه 3 اسفند به احمدخان امیراحمدی فرمانده ارتش غرب ارسال کرد گفت: موضوع جمهوری یک امر ملی است و به اصرار ملت و دولت باید عملی شود. بر این اساس او دستور داد که بازرگانان و اصناف، روزنامه نگاران و روحانیون در غرب ایران تشویق شوند تا هم صدا با هم از طریق وکلای خود بر مجلس شورای ملی و دولت فشار وارد نموده و به همان وکلای مجلس اختیارات تام داده شود که قانون اساسی را تغییر داده و رژیم کشور را به جمهوری مبدل نمایند. تداوم جریان جمهوری خواهی و درگیری در مجلس پنجم.
البته این درخواست ساختگی از سمت همه ایالات مخابره شد. روزنامه طرفدار رضاخان به نام گلشن تلگرام‌های طرفدارهای جمهوری از ولایات را منتشر می‌کرد که شدیداً خواهان تبدیل سلطنت به جمهوری بودند. همین روزنامه همچنین از تعطیلی بازار تهران و درخواست صنوف و تجار برای الغای سلطنت خبر داد. در مجلس پنجم اکثریت متعلق به حزب تجدد یا مدرنیته بود که طرفدار پرشور رضاخان بودند. علاوه بر این 14 وکیل از حزب سوسیالیست نیز حامی سیاست‌های او بودند. همچنین یک اقلیت کوچک نیز وجود داشت که سخنگوی آن مدرس بود. در کنار این گروه‌ها تعدادی وکلای غیر حزبی و مستقل مانند مصدق، مشیرالدوله، مستوفی الممالک، مؤتمن الملک، سید حسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علا حضور داشتند. اقلیت پارلمانی به رهبری مدرس از هدف اکثریت برای مطرح کردن موضوع اعلام جمهوری آگاه بود. بنابراین اقلیت تصمیم گرفت تا با مخالفت با اعتبارنامه وکلای اکثریت پایه و اساس حمایت از طرح جمهوری را از بین ببرد. مدرس با تمرکز بر این کار مصمم شد که با تأخیر انداختن در تایید اعتبارنامه ها طرح لایحه جمهوری در مجلس مسدود شود. سید محمد تدیان، سخنگوی حامیان رضاخان و حزب تجدد، از طرح مدرس انتقاد کرد و پیشنهاد داد که مجلس باید به امور حیاتی پارلمانی بپردازد. اکثریت پارلمان هیئتی را به کاخ فرستاد. خواسته این هیئت خروج ولیعهد تا زمان استقرار جمهوری از کاخ یا کشور بود. در اواسط ماه مارس، اواخر اسفند، گروه‌های سازمان یافته در تهران راهپیمایی‌هایی را در حمایت از حکومت جمهوری به راه انداختند. برخی از اتحادیه‌های کارگری مانند اتحادیه کارگران دکان‌های بزازی نیز بیانیه‌هایی در دفاع از جمهوری رضاخان منتشر کردند. از سوی دیگر، تلاش مدرس برای جلوگیری از تشکیل جمهوری خشم یکی از وکلای طرفدار جمهوری به نام احیاءالسلطنه بهرامی را برانگیخت که در راهروی مجلس به گوش مدرس سیلی زد. این حادثه باعث خشم اصناف و بازاریان در تهران شد و مخالفت آنها با طرح جمهوری را افزایش داد. بدین ترتیب رهبران اصناف طرفدار مدرس بازار را تعطیل کردند. همچنین گروه بزرگی از بازاریان در 23 مارس 1923، 2 فروردین 1302 وارد میدان بهارستان و حیات مجلس شدند و شعار می‌دادند مرگ بر جمهوری و زنده باد احمدشاه، ما دید پیغمبر می‌خواهیم نه جمهوری. در این لحظه نیروهای نظامی به همراه رضاخان وارد حیات مجلس شدند و معترضی را مورد ضرب و شتم و دشنام قرار دادند.
مؤتمن الملک رئیس مجلس با اعتراض به حضور او پرسید شما اینجا چه میکنید؟ رضاخان پاسخ داد که برای حفظ نظم آمده است. سپس مؤتمن الملک به او یادآوری کرد که مسئولیت حفظ نظم با خود مجلس است. این ممکن است آخرین برخورد یک رئیس قدرتمند مجلس با یک دیکتاتور در دوره مشروطه باشد. از این رو رضاخان مجبور شد از او عذرخواهی کند. رضاخان برای یافتن راهی برای خروج از این بنبست و بازیابی اعتبار خود به بهانه بدرقه علمای مهاجر به قم رفت. پس از ملاقات با علمای برجسته در قم، عبدالکریم حائری یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نایینی بیانیه‌ای خطاب به عموم ملت صادر کرد که در آن توصیه به تعلیق موضوع جمهوری می‌شد. همچنین بیانیه‌ای توسط آیات عظام در حمایت از کنار گذاشتن موضوع جمهوری و حمایت از رضاخان صادر شد. با این حال گروه اقلیت وکلای مجلس همچنان به مبارزه با او ادامه دادند. این بار رضاخان به شیوه معمول خود استعفا داد و به بومهن، یک شهر کوچک در نزدیکی تهران، عقب نشینی کرد. پس از استعفای او، فرماندهان ارتش مجلس را تهدید کردند و بازگشت سریع او را خواستار شدند. روزنامه‌های طرفدار رضاخان نیز به این کارزار پیوستند. سرانجام مجلس هیئتی را به بومهن فرستاد و او را به تهران دعوت کرد. پس از بازگشت به پایتخت، اتحادیه کارگران چاپخانه از او استقبال کرد. پس از بازگشت رضاخان، او سلیمان میرزا اسکندری، خدایارخان امیرلشکر و عزالممالک اردلان را از سمت‌های کابینه‌شان برکنار کرد. به این ترتیب، به گفته سلطانزاده، او ردای جمهوری خواهی را کنار گذاشت. سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تغییر سیاست رضاخان. رضاخان پس از کنار گذاشتن وزرای سوسیالیست به تدریج سیاست سختگیرانه‌تری علیه اتحادیه‌های صنفی کارگری در پیش گرفت و آنها را سرکوب کرد تا به فعالیت‌های سیاسیشان پایان دهد. علاوه بر این، روزنامه طرفدار رضاخان به نام قانون با رد هر گونه مبارزه طبقاتی، وجود تضاد بین سرمایه‌داران و کارگران یا تقسیم جامعه به طبقات، این مسائل را تحمیل واقعیت‌های تاریخی اروپا به جامعه ایران دانست. چنین استدلالی به منظور توجیه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه رضاخان به کار می‌رفت. از این پس دیگر شاهد هیچ گونه اعتراض سیاسی علنی از سوی اتحادیه‌های کارگری صنفی نیستیم. گزارش‌های روزنامه‌ها درباره فعالیت آنها به مسائل صنفی و اقتصادی محدود شد. به عنوان مثال، یکی از کفاشان در اعتراض به مطبوعات تبلیغ کفش‌های خارجی دوز را دلیل ورشکستگی صنعت کفش دانست و از وکلای مجلس خواست به وضع حال مشتی از صنعتگران تهران فکری بنمایید و ملاحظه فرمایند که کالاهای خارجه چگونه تقریبا نیمی از نفوس ایران را به فقر و مسکنت انداخته. در ادامه این موضوع، نمایندگان کارگاه‌های کفاشی تهران به دلیل زیان‌های اقتصادی ناشی از واردات کفش آمریکایی در دفتر کابینه تحسن کردند. اما اصناف از تلاش‌های رضاخان برای ترویج صنعت قالی‌بافی کشور حمایت کردند. همچنین در جلسات شورای اقتصادی که در تکیه دولت برگزار می‌شد، شرکت و پیشنهاداتی به ویژه برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس ارائه دادند. در تابستان 1304، اصناف و صنعتگران با مشکل پول‌های خرد و سوراخ‌دار، مسکوکات معیوب دست و پنجه نرم می‌کردند. برای حل این مشکل، اصناف و تجار به شورای اقتصادی و رضاخان نخست وزیر نامه نوشتند. این مشکل در شهرهای دیگر نیز بر کار کسبه تأثیر گذاشته و گاهی باعث سوء استفاده جهت کسب سود بیشتر هم می شد. مثلا رسم داشتند که در هر دو قران، هر قران 20 شاهی بود که نقطه سیاهی داشت 5 شاهی کسر نمایند. بلدیه تهران یا شهرداری نیز از طریق اداره ارزاق و اصناف تمامی معاملات اصناف را تحت نظارت خود درآورد. هرچند که قیمتها را با مشورت رؤسای اصناف تعیین می‌کرد. در این دوره دولت طرحی را برای تغییر مالیات اصناف ارائه داد که پس از مدتی در تاریخ 12 دسامبر 1926 20 آذر 1305 به تصویب مجلس ششم رسید. نتیجه گیری. پس از پایان جنگ جهانی اول و تحت تأثیر فکری انقلاب اکتبر، تغییر و تحولاتی در گروه‌های سیاسی و کم کم در میان اصناف و پیشه‌وران ایران به وجود آمد که به ظهور جنبش کارگری منجر شد. حزب کمونیست ایران در تیر 1299 در انزلی اولین کنگره خود را برگزار کرد و پیشه‌وران را به عنوان همپیمایان انقلابی طبقه کارگر به رسمیت شناخت. در نتیجه فعالیت در میان اصناف و کسبه جز به یکی از اهداف تبلیغاتی این حزب تبدیل شد. این وضعیت ساختار قدیمی اصناف را که شامل استادکار، شاگرد و پادو یا کارآموز بود بیشتر تضعیف کرد و درگیری ها میان رده های صنفی را افزایش داد. البته گروه های مخالف اتحادیه ها از حمایت برخی دسته های صنفی نیز برخوردار بودند. تأسیس انجمن اتحادیه های صنفی و تشکیل شورای عمومی متحده کارگران در تهران و سایر استان ها دوران جدیدی برای فعالیت اصناف و پیشه‌وران رقم زد. اما از سال 1303 شمسی 1924 زمانی که رضاخان طرح جمهوری خواهی را کنار گذاشت، سرکوب گسترده اتحادیه کارگری و صنفی آغاز شد. با شروع سلطنت رضاشاه، اصناف و پیشه‌وران دیگر نتوانستند نقش مؤثری در سازمان‌های کارگری ایفا کنند. وابستگی رهبران این سازمان‌ها به حکومت پهلوی باعث شد که نتوانند استقلال خود را حفظ کنند. این روند مانعی بزرگ در راه تحقق دموکراسی در ایران بود. در نهایت فعالیت‌های پرفراز و نشیب اصناف و پیشه‌وران در عرصه اجتماعی سیاسی که با آرزوی تغییر در دوران انقلاب مشروطه آغاز شده بود، پس از 19 سال با تسلیم در برابر یک حکومت متمرکز و مطلق که هیچ نهاد مستقلی را تحمل نمی‌کرد، به پایان رسید.
بخش دوم مقاله همگرایی اصناف و پیشه‌وران با جنبش کارگری در ایران را در رادیو نان شنیدید. برای شنیدن سایر قسمت‌های این مجموعه و مطالعه متن کامل مقالات به وبسایت قلمرو رفاه مراجعه کنید. تهیه کننده و تنظیمگر الهام زاکری، گوینده سید معصومه شجاع.